مالک اون تلفنه که عکس چیز روش سیب روش و فلان نیستی، تقصیر خودتونه. این داستان اینه یا اینکه نه این شکلی نیست؟
نه این گونه نیست. ما میگیم نقطه‌ای که الان هستید، بله، اکنونتونه نقطه آ و آنچه که دارید، بله، رو میخواین به نقطه بی
برسونیم که از این بهتر
مطلوب اونه، بله، بریم. و برای این کار ما مرتب باید آهسته و پیوسته، آها، تکرار
و
تمرین
با...
تمرین و این تصمیم، بله، و اراده حتما باید با اقدام و عمل
بشه. بسیار خب. و احتمالاً با در نظر گرفتن شرایط، توانایی‌ها و استعدادهامون، چون اگه بخوایم سنگی رو برداریم که از توانمون خارجه، ناامید میشیم و سرخورده. خیلی متشکرم از حضورتون، بله، در برنامه محبت، بله، کردید. امیدوارم که مرسی. همه ما بتونیم از روش‌های علمی و درست و اثبات شده استفاده کنیم و از نقطه A به نقطه B که بهتره بریم. ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
همچنان صدای ما رو از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید و دیواچه سوا خب بخشای مختلفی داره که خدمتتون عرض کردیم. یکی از این بخشا مسابقه هست. مسابقه به این شکله که دوستان متنهای طنزی رو به رشته تحریر در میارن، اینو یعنی مینویسن و میان اینجا اجرای طنز میکنن و ارائه میکنن و اینجا هیئت داوران ما داریم. هیئت داوران بسیار تخصصی در این حوزه که واقعا یک بر یکشون در حوزه تخصصی خودشون دارای مهارت‌های زیادی هستن. یکی از اینا آقای پر هست که من الان در خدمتشون هستم. البته من احساس میکنم یه مقدار با میکروفون راحت نیستید.
بله بله، من یه ذره استرس دارم.
طبیعی اولش اینجوری.
سلام، خب یه ذره استرس گرفتم.
خب
خوبی علی جان؟
شما خوبی؟
مخلصم.
سلامت باشی.
استرس میدونی فارسیش چی میشه؟
تنش.
نه.
فشار.
نه.
استرس هم که یه چیز
میشه. هیجان عزتی گفت باری کلا. عربیش چی میشه؟
هیجان عربی شما کلا ساخته آنچه من میگم
عربیش میشه استراب. یعنی ما اگه به جای استرس بگیم استراب بهتره، به جای استراب بگیم هیجان خیلی خیلی بهتره.
ببخشید البته استرس به نظرم رابطه خیلی زیادی
آره بعضی موقع راست میگه هیجان فرق
داره تنشه موجود. چون مثلا حتی توی بحث مهندسی استرس رو تنش ترجمه کردن، ولی حالا چون شما مهمان مایی ما میگیم هیجان. یه ذره هیجان شما داری من احساس میکنم.
من یه ذره هیجان دارم به خاطر اینکه فضای نمایش کتابو دارم میبینم. یه پارسال من نیومده بودم، یعنی مشکل داشتم نتونستم بیام،
بله،
دلم تنگ شده بود، اومدم با یکی از رفقام که اینجا هست، ما سالها با ایشون میومدیم نمایشگاه کتاب، همیشه میگشتیم، برام خاطره بازی میشه وقتی با کسی که قبلا و سالها قبل اومدم.
حالا شما یه مقدار از من جوان‌تر هستید، ولی نسل ما همه خاطره های خوبی داریم توی نمایشگاه کتاب، دوران دانشجویی و نمیدونم اون بازدیدهای جمعی و
بله.
اینجور مسائل فکر میکنم برای همه ما تو ذهنمون. من یه چند روز دیگه میشه 40 سالم.
تو رو خدا آره خدا. من یه 5 6 سال کوچیک‌ترم از
آره میدونم. شما ماشاءالله جوان هستید. آیه پر
جانم،
الان که شما اینجا هستی و از مجریای خوب شبکه
سوالی سخت نکنی.
نه نه سوال نیست اتفاقا، میخوام از اون ذوق طنزت استفاده کنم چون شما مجری طنز هستی. بله. و همه صداها میاد.
صدا آره همه جا میاد.
یعنی پارک جوراسیک قشنگ انقدر صدای هیجان باید بگم هیجان زا نداره.
هیجان زا نداره. اینجا کجاست؟ ضلع جنوبی شبستان.
اینجا ضلع جنوبی شبستان آره.
ورودی 33.
ورودی 33 جنوبی دیگه آره.
یعنی رادیو سوا یه جایی که قشنگ خلوت عالی جاشو میگم و وگرنه مردم زیادن.
بله.
میتونم بیان ببینن و بشنون دیگه. بله. فردام هستی.
بله بله. کنج خوبیه در کل.
میخوای بگی من جوک بگم؟ من
نه نه
جوک
اتفاقا میخوام یه سری سوال ازت بپرسم. اینا رو سریع پیمونگی جواب بدی بریم.
بفرمایید.
خب چرا فیلا دو چرخ سواری نمیکنن؟
برای اینکه نمیتونن با خرطومشون رکاب بزنن.
نه چون ورزش مورد علاقه شون هاکی
نیست.
چرا کرگدنا دو چرخ سواری نمیکنن؟
برای اینکه میشکنه دو چرخه.
نه چون کسی دو چرخه‌شو به کرگدنا قرض
نمیده. قرض میده.
حالا ممکنه بگید که خب با خود ممکنه بگید چرا خودشون نمیخرن؟ مال هیجانه.
آره ببین علی، من بشن اندو بگم که علی برنگزی الان یه لحظه دستش گذاشت رو دستم، دستتو بده تو دستم. یخه یخه. یخه یخه. بله.
خب حالا میگی که چرا خودشون کرگدن و چرا خودشون دوچرخه نمیخرن برای خودشون؟
برای اینکه گمرک بلد نیستن آدرسشو.
نه، چون انگشتشون یه جوریه که نمیتونن رمز کارتشون رو.
البته جوابای منم درسته، مثل همون هیجان.
حالا ممکنه که این سوال برات پیش بیاد که چرا با پول نقد خرید نمیکنن؟
برای اینکه خیلی چیز ندارن، یعنی اعتباری بیشتر خرید میکنن.
آره اصولا کسی تا حالا ندیده که
آره.
یه قدم از من جلوتر بود، منو
جلوتر گفت.
آقا ممنونم، منو گرفت تشویقش کن. تو بازار اعتبار دارن اینا.
بله بله خیلی اعتبار دارن.
اعتباری خرید.
بله درسته.
دست یه دونه جوک
آقا نمیگی چه کتابایی خریدن؟
نه نه، یه جوک میخوام بگی.
جان.
یه جوک بیمزه بگو.
جوک بیمزه. جوک بیمزه. ماهیا میدونی تو چی غذاشونو سرخ میکنن؟
تو آدم تابه؟
نه دیگه ماهی تابه. آدم تابه هم ولی ماهی تابه بهتره.
باش.
آره
ماهی تابه. خیلی بیمزه بود، ممنونم.
خیلی بیمزه. یعنی
از اول برنامه به این بیمزگی ما جوک لطیفه نداشتیم. کتابی که گرفتی رو میخوای معرفی بکنی؟
آقای عزتی میگه نه بذار خیلی معرفی نکنه، بخشای مختلفی
داری. نداشت میگفت معرفی کن. خب آقای عزتی تهیه کننده محترم برنامه، فرمایششون این بود که همه پرا رو الان استفاده نکن، برای بخش مسابقه هم بذار. الان ما با یه پری مواجهیم که 50% مصرف شده و 50% باقی مونده. جناب آقای امیر بلوری اولین شرکت کننده ما هستن که میکروفون رو در اختیارشون دوستان قرار میدن،
که در 34مین نمایشگاه هم هستن.
آفرین. در 34مین
نمایشگاه. اینجاش من بگم.
آره بگو دوباره کجا هستن؟
بگو امیر بلوری.
امیر بلوری
اولین بفرمایید.
امیر بلوری اولین شرکت کننده ما در
34مین نمایشگاه کتاب تهران.
خب سلام. سلام. خوبین؟ یه ذره بلندتر صحبت کنید.
بله نمیدونم احساس میکنم نزدیکتر اینجوری.
آره آره.
بله.
خب سلام عرض کردم خدمتتون.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ قربان شما.
آقا من اصلا الان داشتم می‌دیدم شما و صحبتتون با این دوستمون، اصلا احساس چیزی که احساس کمی کردم.
بهمون نمی‌خواد گوینده باشیم.
شما خیلی
آقا من دیده بود بیرون.
یه چیز دیگه، یه بداهتون قویه، می‌خواد بگه خیلی مثلا چیزی.
بله.
نه موردی نداره. شما شما توجه نکنید به این مسئله.
لطفاً خود توقعاتتون نسبت به من بیارین قشنگ پایین.
نه نه ما توقعمون از شما بالاست و حتما برآورده میشه.
بله بله.
از شما بریم برای متنتون.
بله سلام، امروز خوش دارم در رابطه با تربیت فرزندان باهاتون حرف بزنم. واقعا که تربیت فرزندان از حقوق خیلی مهمی که فرزند به گردن پدر مادرش داره برخورداره. روش های مختلفی هم برای تربیت فرزندان وجود داره. حالا یه عده هستن میگن بابا روش نمیخواد که، شما یه لنگ دمپایی بذار کنار دستت، هر از چنگای این از دور نشونه بچه بده، خودش میره رو اوتوپایلوت به صورت خودکار یه جوری تربیت میشه که کیف میکنی. بهشون میگه بفرما اینم تست تربیتی، یعنی یا افراد یا تفرید که میگن اینا، میگن هیچ کدوم بابا، دمپایی بهتر از همشه. طرف بچه 3 ساله رو برده گذاشته کلاس ویولونسل، میپرسی چرا ویولونسل؟ انتخاب سازتون بر چه اساس معیار صورت گرفته که فهمیدین این بچه باید بره کلاس این سازو بزنه؟ شما که همه کارتون بر اساس آخرین روش‌های روز دنیاست، این یکی دلیلش چیه؟ میگه بابا پسر خالش کلاس ویولون میره، مال ما کلاس یه ساز گنده‌تر بره که پیش دیگران دچار عقده و کمبود اینا نشه دیگه. یعنی یه جورایی به قول گفتنی میخواد کلاس بریزه. دوست عزیز اون بچه توی این سن نهایتش بتونه جرجره بزنه بابا، یهو اصلا اون گردالی ویولونسل میره تو ساز گموگور میشه، باید کلی آدم بسیج بشن تا بتونن پیداش بکنن. به هر حال نکنین این کارا رو. من الان فرصت ندارم بیشتر از این براتون توضیح بدم، خودتون به حرفان فکر بکنید.
دست شما درد نکنه آیه بلوری. ممنون از اجرای خوبتون. میریم و برمیگردیم بعد با شرکت کننده بعدی در خدمت شما هستیم.
سلامت.
مهدی جان
جانم.
قبل از اینکه بریم سراغ شرکت کننده بعدی،
بله،
دوست دارم که نظر شما رو در ارتباط با شرکت کننده قبلی داشته باشم. الان اینجا
خیلی که نمیشه کامل توضیح داد، ولی آقای بلوری اون روایتگری طنز رو رعایت کرد. نکته مثبت کارش این بود که اون روایتگری طنز رو که حالا غالب اون مثلا همین طنز و شوخی بود رو رعایت کرد.
یعنی چی کار کرد؟ اینو چون مثلا بعضی از دوستان دوست دارن بدونن که روایتگری طنز رو رعایت کرد یعنی چه المان‌هایی رو رعایت کرد.
یعنی در موقعیت‌های مختلفی شخصیت‌های مختلف تونست که لحنش رو تغییر بده یک کم و اون راوی بودن رو در واقع ما میفهمیدیم، میشنیدیم ازش.
که گام اولش فکر کنم اینه که اول خودت اون شوخی آره. که خلق کردی رو درک کرده باشه که داری با چی شوخی میکنی.
اولش خوب نبود، بعدن دیگه بعدن خیلی بهتر شد.
اول من احساس کردم آره. داره به یه سری بچه آره. مثلا کمهوش املا میگه دقیقا. بعدن کم کم. خب بریم سراغ آقای عزتی و برگردیم شرکت کننده دوممون رو داشته باشیم. خب آقای پر نظرشون این هست که تا الان آقای امیر بلوری یعنی شرکت کننده اولمون از همه بهتر بوده، یعنی از همه آدمای امروز ها که
آره. احساس میکنم که تو انتها هم
همین
آره.
اتفاق
چون یه چیزی رو رعایت کرد، چون ایشون که کار نکرد، هیچکدوم از این دوستانی که اینجا هستن کار نکردن. از 100 تا نکته گوینده یه چیزم رعایت بکنه به نظر من بقیه رعایت نکنن برنده میشه.
بسیار خب، پس بریم سراغ آقای رضا علیزاده ببینیم که پیش بینی شما چقدر درست از آب در میاد. سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
خوب هستین؟
سلامت باشید.
خیلی خوشحالیم در خدمت شما.
من خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگ باشید. متقابله. ما هم خوشحالیم که شما خوشحالید که ما خوشحالیم. خب آقای علیزاده ده. اگه متنتون آماده است بریم سراغ خوانش طنز متن.
مشکل
یه ذره زمان بیشتری بدید تو.
یه ذره من زمان میدم شما تمرکز کنید. الان دیگه بریم.
یکی از مشاغل خیلی خیلی مهم که این روزا باب شده شغل همراهی مدیرانه. مدیر دیدم رفته جایی برای جلسه یا بازدید، بعد حدود 2 جین همراه داشته. بعد که این پرسی اینا چی کار هستن یا کارشون چیه، متوجه میشه که این عزیزان نقش شوخ کردن اطراف آقای مدیر رو داشتن. یا مثلا یکیشون کارش این بوده که در رو برای مدیر باز کنه، بعد یکی دیگه شون پشت سر مدیر در رو ببنده، یکیشون به جای مدیر اخ کنه، چند تاشون هم هستن که وظیفه‌شون خندیدن به حرفای بیمزه اون مدیر مورد نظر هست. بالاخره اینا برای خودشون یه جوری شغل حساب نیاد، شغل حساب میاد دیگه. آقا حالا که حرف اینجور مشاغل شد اینم بگم و این بحث رو ببندم. من یکی هیچ وقت نفهمیدم فرق منشی با رئیس دفتر چیه. اینو منم نفهمیدم هیچ وقت.
منم نفهمیدم.
بعد حالا اینو که نفهمیدم هیچ، جدیدن با یه مبحث دیگه هم روبرو شدم با عنوان منشی رئیس دفتر. یعنی یکی دیگه رسمن کولاکه. برای فهمیدن این یکی دیگه اصلا هیچ تلاشی نمی کنم، چون مطمئنم که موفق به درکش نمیشم. شما هم خودتون رو خسته نکنید.
نه واقعا من که خودم رو خسته، من خیلی چیزا رو نمیفهمم، خیلی از چیزها در عالم هستی هست که من نمیفهمم، ولی اینو واقعا نمیفهمم. چون یه رئیس دفتر دارن، یه رئیس دفتر رئیس دفتر دارن، یه منشی رئیس دفتر رئیس دفتر دارن. شما میخوای بری مدیر رو ببینی، میری به منشی رئیس دفتر رئیس دفتر، دقیقاً 5 6
نفر رو ببینی تا
آخر مدیر رو نبینی.
آره
ممنونم ازتون. بریم برگردیم ببینیم که نظر آقای پر در خصوص جای شما چیه. عرضم خدمتون که آقای پر غرق در بحر مکاشفت شده و داره کتاب مطالعه میکنه، خودشو زده به نظر ندادن، ولی ما تا نظر رو نگیریم از شما آروم نمیگیریم.
بله
من تا نظر نگیرم آروم نمیگیرم.
ایشون دوستم بود نمیتونم نظر بدم.
نه همه دوست شما هستن، شما دوستم.
نه جدن ایشون دوست من.
جدی میگی؟
آره. از کلاس 11 هم دوست من نمیتونم نظر بدم. خودت باید
خودم نظر میدم. والا منم فکر میکنم باهات هم نظر بودم، یعنی آقای بلوری موقعیت رو بهتر درک کردن و بهتر اون متن رو چی میگین از آن خودش کرد، متن رو از آن خود کرد و بهتر تونست چیز کنه. ولی فکر میکنم که امروز هیچ کدوم از بزرگواران حائز شرایط کسب جایزه نیستن اه. چون اون کیفیتی که مد نظر ما بود رو نیاوردن. تا اینکه حالا ببینیم شرکت کننده های بعدی اگر داشته باشیم و توی روزهای بعد به چه شکل پیش میره و ما بتونیم که حالا تصمیم گیری بکنیم. ولی... ما که میگم منظورم هیئت آره. جوری ها، من که آره. کاری ندارم.
ولی بلوری آره. بمون
گلوری باش، پاشما رو داشته باش. این بخش رو هم گوشون خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه در این بخش خانم هدیه درویش به طنز پردازان معاصر کشورمون پرداختن و اینا رو مورد نقد و بررسی قرار دادن. حالا شاید طنز پردازان کهن هم شاملش باشه، من نمیدونم دقیقاً محتوای این آیتم به کدوم یکی از طنز پردازان عزیز کشورمون اشاره میکنه، ولی خب بخش خوبیه. با هم دیگه بریم بشنویم، با طنز پرداز مورد نظر آشنا بشیم. من یک چهره خیلی مطلوبی رو هم دارم از دور میبینم که نزدیک میشه. با ما همراه باشید، چهره جذابیه. بریم آیتم رو بشنویم.
هنر خنداندن دیگران در زندگی یک توفیق الهیه، اما خندیدن و شاد بودن در زندگی یک انتخابه. پس اینجا بخونو بخند و شاد باش.
در تواریخ مغول آمده است که هلاکو خان چون بغداد را تسخیر کرد، جمعی را که از زیر تیغ جان سالم به در برده بودند بفرمود تا حاضر کردند. چون بر احوال آن جماعت واقف گشت، گفت که باید صاحبان حرفه را حفظ کرد. رخصت داد تا بر سر کار خود رفتند، تجار را سرمایه فرمود دادند تا از بهر او بازرگانی کنند.
اثری که شنیدین متعلق به بزرگترین شاعر و طنز پرداز تاریخ ادبیات فارسیه، کسی که ازش به عنوان پرچمدار طنز انتقادی و پدر طنز فارسی یاد میشه. این طنز پرداز بزرگ تاریخ تولد و تاریخ فوتش مشخص نیست، یعنی بسیاری از محققان میگن متولد اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتمه و بین سالهای 768 تا 772 هم فوت کرده. اختلاف نظر وجود داره، اما به هر حال متولد هر سالی که باشه افتخار ادبیات فارسیه. کسی که اگرچه اشعار و غزلیات عاشقانه و جدی هم سروده، اما شهرتش به دلیل آثار طنزشه. مرحوم عبید زاکانی.
عبید نه با شوخی عبث و بیهوده و برای بازی، بلکه در قالب هزل و مزاح تازیانه بر پیکر دقلکاری ها و نامردمی ها می زد و رسوم و عادات زشت زمان را به سختی می کوبید. رساله اخلاق الاشراف او آینه تمام نمای اخلاق و خصوصیات فردی و اجتماعی بسیاری از بزرگان و اشراف روزگار اوست.
خواجه نظام الدین عبید زاکانی اهل قزوین بود. اشعار و حکایتاش به ظاهر خنده‌دار و ساده بود، اما لایه‌ای عمیق در زیر این ظاهر وجود داشت که انتقاد و اعتراض جسورانه بود. اگرچه اعتراض زیاد می‌کرد، اما روحیه عاشقانه و لطیفی داشت که میشه این روحیه لطیف رو از شعر سخن در عشق فهمید که اینطور سروده: نخستین روز کین چشم بلاکش، مرا از عشق او در جان زداتش، دل از جان و جوانی برگرفتم، امید از زندگانی برگرفتم، چنان در عشق او دیوانه گشتم که در دیوانگی افسانه گشتم.
به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم.
بسیار خوب، عبید زاکانی از بزرگان طنز کشور ما هستند و بودند، که من واقعا فکر میکنم طنز پردازی بدون مطالعه آثار ایشون نمیتونه ادعای طنز پرداز بودن بکنه. اگرم ادعا بکنه ما نمیپذیریم. و اما الان من در خدمت یکی از فعالان رسانه و طنز پردازان حال حاضر کشورمون هستم، جناب آقای مرتضی درخشانی. سلام عرض میکنم.
نه سلام عرض.
مرتضی درخشان.
آره منم سلام عرض میکنم علی آقا.
خوب هستین؟
خدمت شما دوست عزیز و تمام شنونده های خوب رادیو سبا
بزرگوارید.
انشاءالله خسته نباشن، عصر جمعه خوبی پیش روشون باشه.
امیدوارم. آقا مرتضی
جان،
اوضاع طنز رو در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چطوری ارزیابی میکنید؟ بی تعارف و صادقانه.
اوضاع طنز نمایشگاه یا اوضاع طنز در نمایشگاه؟
خیلی نکته خوبی بود. اوضاع آثار طنز در نمایشگاه، وگرنه حالا اون طنز نمایشگاه که بماند.
بالاخره یه کارهای صورت میگیره، هر سال هم یه تولیدات جدیدی میشه و تعداد تولیدات داره بالا میره. در کمیت ما اوضاعمون بد نیست الحمدلله، ولی خب باید یه خورده از این کمیت کیفیت بیرون بیاد دیگه. تلاش هایی داره صورت میگیره، اما با توجه به اینکه رسانه های جدید اومده، ما خیلی وقتا تو حوزه کتاب کمتر کار نو میبینیم.
بله.
و بیشتر بچه‌هایی که کار طنز میکنن به سمت تصویر، به سمت بله. پادکست، به سمت برنامه های حالا رسانه های نوین میرن، در نسل جدید رسانه ها میرن. چه خوبه که تو کتاب هم اتفاقاتی بیفته، مثلا اتفاقاتی که تو گذشته میافتاد. آقای ابوالفضل ضروری نصرآباد، استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد و بزرگان دیگری که در دورهای قدیمتر بودن و حالا جای خالیشون کم کم داره حس میشه دیگه.
بله.
مثل این دوستان بیان شروع کنن تولیداتی داشته باشن، این ظرفیت زیادی که ما داریم رو تو کتاب هم استفاده بکنیم، فقط نره به سمت تصویر، چون تصویر و صوت یه خورده تاریخ اعتبارش کمتره، تاریخ مصرفش کمتره و زود از بین میره، زود از دست میره. چه خوبه که کتاب باشه و موندگاریش بیشتر باشه.
خیلی متشکرم از نکاتی که اشاره کردید. من امیدوارم که طنز مکتوب ما بتونه حالا شانه به شانه طنز شفاهی یا تصویریمون پیش بره و شاهد آثار نبوغ آسایی باشیم در
انشاءالله.
آیه درخشان درست گفتم. آیه درخشان، عرض کنم که علاوه بر دانش شما، ما دوست داریم از طبع طنزتون و اون نازک طبعیتون همینجا استفاده بکنیم. از همین روی من یک موقعیت‌هایی رو خلق می‌کنم. اینجا مهمان برنامه رو در اون موقعیت‌ها قرار میدم و بعد واکنششون رو ما بگن. فرض بفرمایید که شما توی یک شرکتی، توی یک مؤسسه، یک حالا سازمانی کار می‌کنید که قرار پست معاونت بهتون بدن.
خوب، چه خوب.
آره خیلی خوبه. به همین مناسبت شما همه رو دعوت می‌کنید، سور بهشون میدید. یعنی پست معاونتتون تقریباً مهرز شده، بله قطعیه و اعلام هم شده. و شما قراره که سور بدید به همین مناسبت، همه رو دعوت میکنید رستوران، خودتونم شادان و خندان میرید توی دستشویی، در میبندید دستورتون رو بشورید و بیاید بیرون. همون لحظه میاد یکی پشت در هی تق 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 تق، آقا بیا بیرون، آقا بیا بیرون، در لگد فلان، شروع میکنه در رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. شما هم که دارین دستورتون رو میشورید، یکم میریزید به هم، برمیگردید میگید بابا چه خبرته، نمیدونم یه مش آدم نادون بی فرهنگ مثل تو این جامعه رو خراب کردن، من اگه به یه جایی برسم همه رو درست میکنم، اولم از تو شروع میکنم،
اگه معاون بشم
کردید، نمیدونم من اگه فلان بشم. در رو باز میکنید میبینید مدیر عامل شرکته که به شما پست معاونت رو داده و بعد اون امضا قشنگ رو تهش بزنه،
امضا آخریه.
آره. چی میشه مرتضی؟ چی شد مرتضی که ما به اینجا رسیدیم؟
چی شد که ما اینجا به اینجا رسیدیم یا مدیر عامله به اینجا رسید؟
مدیر عامله که خب میدونم چی شد به اینجا رسید.
آره، چون این عجله‌ای که تو میگی مشکل از آره، مدیر عامله آره، است. آره. یعنی
اون یه مشکلی داره،
همسرش یه چیزی تو قضاش ریخته که این با این شده. عجله حمله کرده.
توی یه دقیقه بگو چی کار میکنی که بریم سراغه
چیزه
کار.
من خودم میزنم به خلوچلی و میگم من تو روز یک ساعت دیوونه میشم. این همون یک ساعت.
خیلی ممنونم ازت، لطف کردی مرتضی جان، خیلی خوشحال شدم در خدمت بودم. خدا نگهدارت باشه. شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که ما رو شنیدید و فردا آخرین روز از برنامه دیباچه سبا هست، حتما با ما همراه باشید تا برنامه دیگه که فردا خدمت حضورتون تقدیم خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شب جشن و شادی داریم، حتما تشریف بیاریم. کجا؟ رادیو سبا. به چه مناسبتی؟ دهوتی کرامت. میزبان کیه؟ محمود قناعت پیشه، مریم خادم پور. آهان، مهمونا کیان؟ همه شما به همراه خانواده، حتی کوچولوهایی که دوست داشتنی. از ساعت 8 تا 9 شب، چه روزی؟ 30 اردیبهشت تا 10 خرداد، به صرف شادی و خنده. راستی اسم برنامه چی بود؟ دستفشان. دستفشان از شب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها 30 اردیبهشت تا ولادت امام رضا علیه السلام 10 خرداد، هر شب ساعت 20 تا 21، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از رادیو سبا منتظرتونیم.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو سبا پیشا پیش. دهه کرامت رو هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. حتما در این دهه همراه بشید با ویژه برنامه که برای شما عزیزان تدارک دیده شده. انشاءالله که بشنوید و لذت هم ببرید. همچنان همراه ما بمونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. 20 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
به ساعت 15 رسیدیم و همچنان از صدای شادی آفرین شبکه رادیویی سبا همراه شما مخاطبان خوب و عزیز خودمون هستیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. الان می‌خوایم بریم یه برنامه بشنویم. یه ذره حالمون بهتر بشه و خنده بیشتری به لبمون بیاد. دنگ و فنگ.
هشدار، اگر در کسب و کار خود دنگ و فنگ دارید، با شنیدن این برنامه بر دنگ و فنگ های خود بیفزایید. نه چی، دنگ و فنگ های